بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه آفریقا با صدور قطعنامه‌ای بر تشکیل یک دولت وحدت ملی در زیمبابوه تأکید کرد. ماه ژوئن مرگبارترین ماه برای نیروهای خارجی مستقر در افغانستان اعلام شد. دادخواست انحلال حزب حاکم ترکیه به دادگاه قانون اساسی آن کشور رفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 12 تیر ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 2 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا روز سه‌شنبه در مصر با صدور قطعنامه‌ای احزاب سیاسی رقیب در زیمبابوه را به گفتگو و تشکیل یک دولت وحدت ملی فراخواندند. پیش از این رابرت موگابه رئیس جمهوری و مورگان چانگیرای رهبر اپوزیسیون زیمبابوه احتمال تشکیل دولتی را که در آن هر دو طرف از قدرت برخوردار باشند رد کرده بودند. با این حال وزیر خارجه مصر گفت رابرت موگابه نسبت به این قطعنامه اعتراضی نکرده است. جنبش تغییرات دموکراتیک، حزب مورگان چانگیرای نیز گفته است این قطعنامه را به دقت بررسی خواهد کرد. سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای غربی نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری زیمبابوه را که رابرت موگابه تنها نامزد شرکت کننده در آن بود رد کرده و آن را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. ماه گذشته میلادی به عنوان مرگبارترین ماه برای نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان از زمان سرنگونی طالبان در سال 2001 اعلام شد. بر پایه شمارشی که خبرگزاری فرانسه از بیانیه‌های نظامی انجام داده، شمار تلفات در عراق نیز طی ماه گذشته افزایش داشت و ژوئن را به دومین ماه از نظر تعداد تلفات نظامیان خارجی تبدیل کرد. طی ماه ژوئن 49 تن از افراد نیروی کمک امنیت بین‌المللی ناتو موسوم به ایساف کشته شدند. همچنین بر پایه آماری که یک وبسایت مستقل داده است، طی ماه ژوئن 31 سرباز خارجی در عراق کشته شدند که 29 نفر از آنان آمریکایی بودند. روز سه‌شنبه نخستین جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه تشکیل یافت تا به دادخواستی علیه حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در آن کشور رسیدگی کند. اتهام حزب عدالت و توسعه فعالیت‌های مغایر با جدای دین از حکومت و همچنین تلاش برای برپایی حکومت اسلامی ذکر شده است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که نخست وزیری ترکیه را بر عهده دارد این اتهام را رد کرده و گفته است انگیزه های سیاسی در این پرونده دیده می شود. همزمان با آغاز به کار دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده 21 نفر از جمله چندین ژنرال بازنشسته و برخی از روزنامه‌نگاران ارشد برای تحقیق درباره یک شبکه ضد دولتی بازداشت شدند. بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده قم تهران روز سه‌شنبه 25 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این حادثه 25 نفر نیز زخمی شدند. ایران یکی از بالاترین آمار حوادث رانندگی را در جهان دارد و طی 5 سال گذشته حدود 100 هزار نفر در حوادث رانندگی در جاده‌های آن کشته شدند. روسیه روز سه‌شنبه از اقدام سربهای کوسوو برای تشکیل پارلمانی جداگانه به رغم مخالفت سازمان ملل استقبال کرد. سربهای کوسوو روز شنبه پارلمانی جداگانه تشکیل دادند. این اقدام از سوی کمیسیون اروپایی و اکثریت آلبانی تبار سربستان محکوم شده است. وزارت خارجه روسیه تشکیل پارلمان سربهای کوسوو را پاسخی منطقی به اعلام غیرقانونی و یک جانبه استقلال کوسوو توصیف کرده است.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری در نیویورک گفت ایران به نامه وزیران خارجه گروه 5+1 پاسخ خواهد داد. وی همچنین گفت بحث پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا و گشایش دفتر حافظ منابع واشنگتن در تهران میتواند از سوی دو کشور بررسی شود. با حکم جلب محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی صادر شد. حدود 1000 تن از فعالان جنبش زنان در بیانیه نسبت به حکم صادره برای هانا عبدی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا اعتراض کردند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران عصر سه‌شنبه به وقت نیویورک در محل دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در دیدار با خبرنگاران گفت که به نامه وزیران خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان پاسخ خواهد داد. اشاره وزیر خارجه ایران به نامه‌ای با امضای وزیران خارجه آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان بود که خاویر سولانو مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن را 25 خرداد ماه همراه بسته پیشنهادی به وی تقدیم کرد. وزیر امور خارجه ایران در این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا حالتی پیش می‌آید که ایران با توقف غنی‌سازی موافقت کند گفت یک روند جدیدی از تحولات در حال وقوع است و شروع این روند جدید را به وسیله بسته‌ای دانست که تهران ارائه داده است. منوچهر متکی در پاسخ به این پرسش که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل واکنش ایران چگونه خواهد بود گفت ایران کشوری است که در تاریخ 7000 ساله خود هیچ پیشینه ای از کشتار انسانی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی و سابقه ای از تجاوز به کشور دیگری ندارد و آغازگر هیچ جنگی نبوده است. وی تهدیدات آمریکا را تداوم سیاست‌های کهنه جنگی روانی واشنگتن علیه تهران عنوان کرد و گفت که جورج بوش در 2 سال گذشته پیرامون احتمال چنین حمله‌ای بارها صحبت کرده و تقریباً هر 6 ماه یک بار این بحث به طور جدی مطرح شده است. وزیر خارجه ایران در ادامه کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدات اسرائیل علیه ایران احتمال ورود اسرائیل به یک درگیری نظامی دیگر را در حد صفر دانست. منوچهر متکی در جواب سوالی در خصوص مذاکرات میان ایران و آمریکا در خصوص عراق به برگزاری 3 دور مذاکره میان ایران و آمریکا در این زمینه اشاره کرد و گفت انتظار می‌رود این مذاکرات به جای شکلی محتوایی‌تر و در این حال نوعی پایبندی و تعهد نسبت به نتایج گفتگوها باشد. وزیر خارجه ایران افزود ما آنچه که در عراق به دنبال آن هستیم ثبات و آرامش در آن کشور است و آنچه را که ادعا می‌شود ایران به دنبال ناامنی در عراق است به هر شکلی از جمله برخورد با آمریکا را خط بطلان می‌کشد. متکی درباره ادعاهای آمریکا علیه ایران در بحث افغانستان نیز اظهار داشت آمریکایی‌ها هر وقت وضع خوبی در افغانستان دارند می‌گویند ایران کمک کرده و هر وقت مشکل پیدا می‌کنند کشور دیگری را سرزنش می‌کنند. وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری خود در جواب سوالی درباره راه اندازی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران گفت که بحث پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا و گشایش دفتر حافظ منافع واشنگتن در تهران می تواند از سوی دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. منوچهر متکی ارتباط بین دو ملت ایران و آمریکا را گام مفیدی در شناخت بهتر از یکدیگر دانست و افزود همکنون دانشگاهیان ایران از همتایان آمریکایی خود برای سفر به ایران و گفتگوهای علمی و تحقیقاتی دعوت کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدیر روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صدور دستور جلب محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی را که همراه با مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی ایران در عربستان سعودی به سر می‌برد تایید کرده است. گزارشی را در این زمینه می‌شنویم.
روز سه‌شنبه دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها حکم بازداشت محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب اعتماد ملی را صادر کرد. صدور حکم بازداشت در پی انتشار یادداشتی تحت عنوان چند سوال از رئیس جمهور در روزنامه اعتماد ملی صورت گرفت. رسول منتجب‌نیا نویسنده این یادداشت که خود عضو شورای سیاست‌گذاری روزنامه اعتماد ملی است در یادداشت خود رواج مباحث خرافه‌گرایانه در سال‌های اخیر در ایران را مورد توجه قرار داده و با اشاره به چند نقل قول در خصوص ادعای محمود احمدی نژاد پیرامون ارتباطش با امام 12 شیعیان از او پرسیده است آیا این نقل قول‌ها و شایعات در محافل خصوصی و عمومی راست است یا دروغ و اگر حتی یک مورد آن راست و صادق است شما این عقیده را که برخلاف نظریه علمای شیعه است را از کجا آورده اید. آقای منتجب نیا در یکی از نقل قول‌های منتسب به رئیس جمهوری اسلامی نوشته است بین خواص شایع است که گاهی آقای احمدی نژاد سر سفره خوراک یک بشقاب و قاشق و چنگال را در جای خالی کنار گذاشته و اظهار می‌کنند این برای آقا امام زمان است. رسول منتجب نیا که از روحانیون ارشد حزب اعتماد ملی است در جای دیگری از یادداشت خود از قول آقای احمدی نژاد می‌نویسد رهبر جمهوری اسلامی تصور می‌کند من رئیس جمهور او هستم در حالی که من رئیس جمهور امام زمان می‌باشم. به دنبال صدور حکم بازداشت برای مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی و واکنش نزدیکان رئیس جمهوری اسلامی، رسول منتجب نیا به خبرگزاری فارس گفته است یادداشت من نامه ای سرگشاده با آقای احمدی نژاد بوده که مدتی قبل در سایت شخصیم نوشتم و مسئولان روزنامه اعتماد ملی بدون اطلاع من آن را در روزنامه منتشر کردند. در این حال علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در وبلاگ خود یادداشت رسول منتجب نیا را توهین به رئیس جمهور و یک ترفند سیاسی و تبلیغاتی برای شایعه پراکنی و ایجاد بدبینی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جوانفکر یادداشت قائم مقام حزب اعتماد ملی را حاوی نکات سخیف و بی‌منطق توصیف کرده و گفته است آنچه در مورد تشکیل حاله نور در اطراف سر و صورت احمدی نژاد در هنگام سخنرانی در مجمع سازمان ملل متحد عنوان شده مطابق با واقعیت نیست. رسول منتجب نیا در بخشی از یادداشت خود نوشته است محمود احمدی نژاد پس از سفر به نیویورک و شرکت در اجلاس سازمان ملل در ملاقات با آیت الله جوادی آملی اظهار کرده است هنگام سخنرانی حالی از نور اطراف سر و صورت خود مشاهده کردم و همه مخاطبان میخکوب شده و مجذوب من گردیدند. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 1384 وی و مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی بارها از عنایت امام 12 شیعیان نسبت به خود سخن گفته و ادعا کرده اند مدیریت دولت در اختیار امام زمان است، موضوعی که پاره ای از روحانیون عمدتاً در محافل خصوصی به آن اعتراض کرده اند. صدور حکم بازداشت مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در شرایطی است که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی که ریاست مجلس شورای اسلامی را در سالهای 1380 تا 1384 در اختیار داشت خود را آماده شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می‌کند. روزنامه اعتماد ملی از زمان انتشار در سال 1384 عمدتاً تریبونی برای بیان دیدگاه‌های آقای کروبی بوده است که پیشتر خود را پدر اصلاح طلبان ایران معرفی کرده بود.
صدور حکم جلب محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی. حسام مهدوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. حدود 1000 تن از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر زنان در بیانیه اعتراض خود را به حکمی که برای هانا عبدی فعال حقوق زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا صادر شده اعلام کردند. هانا عبدی 21 ساله و دانشجوی رشته روانشناسی در دانشگاه پیام نور بیجار است. شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج اخیراً او را به 5 سال زندان و تبعید به منطقه مرزی گرمی در شمال غربی آذربایجان محکوم کرد. او بیش از 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. امضا کنندگان این بیانیه که روز گذشته انتشار یافت حکم هانا عبدی را غیر منصفانه و غیر قابل انطباق با معیارهای حقوقی و قضایی دانستند. کاوه کرمانشاهی از امضا کنندگان این بیانیه و فعال حقوق بشر به شیرین فامیلی میگوید در این بیانیه به مواردی که خلاف قانون و خلاف آیین دادرسی در رسیدگی به پرونده هانا عبدی بوده اعتراض شده است. کاوه کرمانشاهی:
وکیل ایشون اجازه حضور در مراحل دادرسی و مراحل تحقیقات رو نداشتن، در صورتی که در آیین دادرسی کیفری ایران ما داریم که وکیل در هر زمان از مرحله رسیدگی به پرونده باید حضور داشته باشه در کنار موکل خودش و اجازه ملاقات رو با اون داشته باشه، که متاسفانه در مورد هانا اینطور نبوده و وکیل ایشون ملاقات‌های محدودی هم که با هانا داشتن در حضور ماموران بوده. مورد دیگه هم هستش که حکمی که برای هانا صادر شده متاسفانه اشد مجازات هست. حکم 5 سال رو برای هانا صادر کردن و این که قرار هستش این حکم در تبعید اجرا بشه در زندانی که مشخص نیست آیا معیارهای طبقه بندی مجرمان درش رعایت شده یا خیر، این نگرانی ما رو برانگیخته و ما امیدواریم که در مرحله تجدید نظرخواهی حکم هانا لغو بشه و ایشون تبرئه بشن از اتهاماتی که بهشون نسبت داده شده.
این اتهامات چی هست آقای کماشهی؟
اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده، اما با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی که اشاره داره هر گاز نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند برای انجام جرمی ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور متهم میشن به 2 تا 5 سال حبس همونطور که گفتم برای هانا اشد این مجازات که 5 سال هست در نظر گرفته شده.
چه فعالیتی هانا عبدی داشته که به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده؟
با توجه به سابقه فعالیت اجتماعی رونق و هانا در انجمن زنان آذرمهر کردستان در کمپین 1,000,000 امضا، حتی به واسطه شناختی که ما داشتیم از این فعالان، به هر حال ارتباطی که بود بین فعالان کل کمپین 1,000,000 امضا، اینها فعالیت هایی که داشتن در رابطه با حقوق زنان بوده و در این راستا نامه‌ای هم که اخیراً مادر هانا منتشر کرده و از افکار عمومی جهان به ویژه زنان خواسته که اونها قضاوت کنن در مورد فعالیت های هانا، اشاره شده به فعالیت هایی که هانا در زمینه آموزشی و توانمندسازی داشته در مورد زنان.
آقای کرمانشاهی، مطرح شده که هانا عبدی تبانی کرده در ارتکاب جرم با روناک صفارزاده از فعالان حقوق زنان کردستان که الان اون هم در زندانه و تکلیفش روشن نیست. این تبانی در چه موردی بوده؟
اتهامی که نسبت دادن به روناک و هانا، در اون اوائل اعلام کردن که اینها مشارکت داشتن در یک مورد بمبگذاری در شهر سنندج، موردی که انجام شده بود از نظر اونها. بعد از اینکه مشخص شد اون مورد خاص بمبگذاری که مورد اشاره مقامات بود از طرف یک سری گروه‌های تندرو اسلامی سلفی‌ها در سنندج صورت گرفته، اینها اتهام رو به نوعی تغییر دادن و گفتن که نه، اینها قصد داشتن که همچین اقداماتی رو در رابطه با ضربه زدن به امنیت ملی انجام بدن که شدیداً مورد اعتراض وکیلیشون هست، مورد اعتراض دوستان هانا هست، مورد اعتراض جنبش زنان هستش و با شناختی که نسبت به هانا وجود داره ما طبیعتاً رد میکنیم اتهاماتی رو که به ایشون نسبت دادن.
چه اقدامات دیگری در اعتراض به حکم هانا عبدی صورت گرفته؟
از طرف فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و این بیانیه هم که حدود 1,000 نفر از فعالان حقوق زنان امضاش کردن آخرین واکنش ما هست نسبت به صدور این حکم ناعادلانه و وکیلشون هم اعلام کرده که تا زمانی که فرصت هست برای تجدید نظر اعتراض خواهد کرد به این حکم و پیگیر این خواهیم بود. ما به هر شکلی از طریق سازمان های حقوق بشری و از طریق نهادهای حقوق بشری داخل کشور، نهادهای حقوق بشری خارج از کشور، ما اعتراض خودمون رو به این حکم نشون خواهیم داد.
کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی به حکم صادره برای هانا عبدی از کمپین 1,000,000 امضا با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو می کرد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار می گیرد.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
شنوندگان گرامی، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه‌های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. به این ترتیب علاوه بر مجله نیم ساعته بامدادی ساعت 7، از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه 6 روز دیگر در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعتی بامدادی دیگری را نیز خواهید شنید. و در اینجا میرسیم به گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا. در جریان دیدار وزیر خزانه‌داری آمریکا با رئیس بانک مرکزی اروپا که روز گذشته در فرانکفورت انجام گرفت، ایران و روابط آن با نظام مالی بین المللی نیز در دستور کار مذاکرات قرار داشت. توضیحات بیشتر در همین زمینه در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
گفتگوهای هنری پالسان وزیر خزانه‌داری آمریکا و ژان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا که دیروز در فرانکفورت انجام گرفت، عمدتاً به بازار پولی بین‌المللی و به ویژه روابط میان یورو و دلار اختصاص داشت. ولی در دیدار نمایندگان دو غول پولی جهان در رابطه با امنیت مالی بین‌المللی، ایران و پرونده هسته‌ای‌اش نیز به ناچار مطرح شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت چشم‌انداز تولید سلاح‌های هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی به همه کشورها مربوط می شود و رفتار ایران در این زمینه به انزوای این کشور در قبال نظام مالی بین المللی می انجامد. حفظ امنیت نظام مالی بین المللی یکی از هدفهای دیدار آقای پالسان از پایتخت مالی اروپا است. از دیدگاه واشنگتن نباید به ایران اجازه داده شود برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی یا آنچه آمریکا تروریسم تلقی می کند از سیستم بانکی جهانی بهره بگیرد. طی 2 سال گذشته فرستادگان واشنگتن در تشویق اروپاییان به اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران به ویژه در عرصه بانکی نقش مهمی ایفا کردند. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که پیش از این از بی اثر بودن این تحریم‌ها سخن می‌گفتند، پیش از پیش بر تأثیر منفی آنها بر فعالیت‌های اقتصادی کشور تأکید می‌کنند. در گفتگویی با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی و مشاور کنونی آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در امور بین‌المللی، ضمن تأکید بر ضرورت گفتگو با کشورهای پنج به علاوه یک، می‌گوید که ایجاد محدودیت علیه فعالیت‌های اقتصادی و بانکی به سود اقتصاد ایران نیست. غلامعلی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، نیز دیروز در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، ضمن اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی علیه جمهوری اسلامی، تحریم بانک ملی را غوز بالا غوز توصیف کرد.
گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند میشنیدیم و اما بشنویم از روزنامه‌های صبح هانا کاویانی و آنچه روزنامه‌های بامداد نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه به نقل از علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای نوشته پذیرش بسته پیشنهادی 5 به علاوه 1 به نفع جمهوری اسلامی است. سرمایه همچنین با اشاره به اینکه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از پذیرش مذاکره ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داده، نوشته که ایران برای دادن پاسخ در مورد بسته پیشنهادی 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان دو هفته دیگر نیز فرصت دارد. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در شماره امروز خود با انتشار چندین یادداشت و گزارش رسول منتجب‌نیا و روزنامه اعتماد ملی را به خاطر چاپ یک مقاله انتقادی مورد حمله قرار داده است. منتجب‌نیا در مقاله از محمود احمدی نژاد خواسته بود در مورد ادعاهایش مبنی بر ارتباط با امام زمان توضیح دهد، اما روزنامه دولتی ایران امروز انتشار چنین مقاله‌ای را حتاکی به رئیس جمهور نامیده و روزنامه اعتماد ملی را به ریختن آب در آسیاب دشمن متهم کرده است. ارگان رسمی دولت همچنین با اشاره به خبر صدور حکم بازداشت محمد جواد حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی که همکنون در سفر حج به سر می‌برد، مهدی کروبی را با آیت الله منتظری مقایسه کرده و احتمال داده که آنچه بر منتظری رفت در مورد کروبی نیز تکرار شود. این روزنامه همچنین رسول منتجب‌نیا که خود روحانی و نویسنده مقاله انتقادی علیه احمدی نژاد است را به توطئه براندازی دولت و نظام متهم کرده است. روزنامه ایران از مقامات امنیتی و قضایی خواسته تا عقبه های مخرب و فتنه‌گر این گونه تحریک‌آفرینی ها در حوزه های علمیه را که توسط یک فرد منتسب به روحانیت علنی شده است، شناسایی و توطئه براندازی دولت و نظام را تعقیب و چشم فتنه را در نطفه کور نماید. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان پهنه پنهان جنگ نوشته است صحنه جنگ است با همه پیچیدگی‌هایش و غفلت و آسودگی و خاطر جمعی و خوشباشی و خودمشغولی اول شبیخون است در چنین جنگ پرحادثه اما بی سر و صدایی. این روزنامه با طرح این پرسش که آیا ایران در معرض تهاجم است، احتمال وقوع جنگ نظامی را کم ارزیابی کرده، اما نوشته دشمن به شیوه‌های دیگر جنگ امید بسته. جنگ نرم و بی صدای اطلاعاتی روانی در کنار خرابکاری و تروریسم پنهان اقتصادی با هدف رخنه و ضربه در عمق کشور و نظام مسئله است که با توجه به پیچیدگی و ناپیدایی و در این حال اثرگذاری آن همواره در مواجهه کشورهای متخاصم مورد اهتمام واقع شده است. روزنامه جامعه جمع خبر داده که پرونده پالیزدار داغ‌تر می‌شود. به نوشته این روزنامه، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه با اعلام ابعاد دیگری از پرونده باند پالیزدار گفت بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه تا درآوردن چشم فتنه در این پرونده هر کس در هر مقام و موقعیتی و در هر کدام از قوا قطعاً مورد بررسی و تحقیقات قرار می‌گیرد. این روزنامه همچنین به نقل از سخنگوی قوه قضاییه از روش‌های باند پالیزدار برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و سری خبر داده و نوشته در برخی حوزه‌ها با بکارگیری فردی که از طریق هک کردن سیستم‌های اطلاعاتی به تحصیل مال می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هک کردن داشته، اطلاعات سری را خارج می‌کردند و در برخی بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده‌های محرمانه تصویربرداری یا اسران را خارج می‌کردند.
آنا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند.
جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییر می کند. از روز سه‌شنبه 18 تیر ماه افزون بر مجله نیم ساعته بامدادی ساعت 7، در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید.
و در اینجا صدای آشنای حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سازمان تربیت بدنی با حضور بیش از 2 تیم فوتبال از هر استان در لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران مخالفت کرد. غلامرضا شیران مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان پس از نشست رئیس سازمان تربیت بدنی با استاندار و نمایندگان اصفهان در مجلس و اعضای شورای شهر اصفهان اظهار داشت با شرکت بیش از 2 تیم از اصفهان در لیگ برتر مخالفت شده است. بنابراین ممکن است امتیاز تیم سپاهان نوین از اصفهان با توجه به شرایط موجود به فولاد خوزستان در اهواز واگذار شود. در گذشته تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن نمایندگان اصفهان در لیگ برتر باشگاه‌ها بودند. بحث انتقال تیم سبابطری تهران به استان گلستان و راه آهن به مازندران نیز مطرح است. در مسابقات فوتبال غرب آسیا تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های فلسطین و قطر همگروه شد. برای شرکت در این مسابقات که مرداد ماه آینده در تهران برگزار خواهد شد فقط 6 کشور اعلام آمادگی کردند. قرعه کشی میان این 6 تیم در محل فدراسیون فوتبال ایران انجام شد که در گروه 1 ایران، قطر و فلسطین قرار گرفتند و تیم‌های سوریه، اردن و عمان گروه 2 را تشکیل دادند. از این مسابقات استقبال خوبی به عمل نیامده و تیم‌های مطرح غرب آسیا مانند عربستان، کویت، امارات متحده عربی، بحرین و عراق قهرمان آسیا در آن شرکت ندارند. مسابقات فوتبال غرب آسیا از روز 17 مرداد ماه در ورزشگاه تختی در تهران آغاز می شود. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نمیتواند در کلاس مربیگری حرفه‌ای که از روز شنبه در تهران دایر خواهد شد شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فارس این کلاس زیر نظر روت مولر مدرس آلمانی فیفا تشکیل می شود و در آن مربیانی اجازه شرکت خواهند داشت که دارای مدرک مربیگری با درجه آ باشند. به نوشته این خبرگزاری از آنجا که علی دایی دارای مدرک مربیگری از نوع ب می باشد اجازه شرکت در این کلاس را ندارد. ولی به گفته کارشناسان این مسئله مانع از حضور علی دایی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نمی شود. و در انگلیس در مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان 2 خواهر آمریکایی به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافتند و مربع پایانی کامل شد. به این ترتیب ونوس ویلیامز تنیسباز آمریکایی با الینا دمنتیو از روسیه روبرو می شود و سرینا ویلیامز خواهر دیگر در برابر ژی ژنگ تنیسباز چینی بازی خواهد کرد. در بخش مردان امروز روژه فدرر شماره 1 جهان از سوئیس در 1/4 نهایی با ماریو انچیچ از کرواسی پیکار دارد. رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان به مصاف اندی موری از بریتانیا می رود.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. شنوندگان ارجمند، از روز دوشنبه 17 تیر ماه جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. به این ترتیب که افزون بر مجله نیم ساعتی بامدادی ساعت 7، از روز سه‌شنبه 18 تیر در ساعت 8 بامداد نیز مجله نیم ساعته بامدادی دیگری را خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-01-12-41-13. تکرار میکنم 2042-01-12-41-13. در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را میشنوید. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در یک نشست خبری در نیویورک گفت ایران به نامه وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 پاسخ خواهد داد. به همچنین گفت بحث پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا و گشایش دفتر حافظ منابع واشنگتن منافع واشنگتن در تهران می تواند از سوی دو کشور بررسی شود. دادسرای کارکنان دولت برای مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی محمد جواد حق‌شناس حکم جلب صادر کرد و دادخواست انحلال حزب حاکم ترکیه به دادگاه قانون اساسی آن کشور رفت. شماره SMS رادیو فردا 2420-603-87-41-50. بخش بعدی خبر